بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 219 سطر 9 استاد مروی جلسه 159 مورخه 20/12/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هديه الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها وما زوحن منها بالأهم، وإن كان من أفراد الطبيعة لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها. مرحوم آخوند فرمودند اگر دو واجب ما یکی مزید و دیگری موسع بود، با یک دیگر تزاحم داشتن، فرد اول نماز با ازاله تزاحم پیدا کرد، مکلف میتواند به جای ازاله نماز بخواند ولو اون فرد صلات امر نداره، ولی میتواند اون فرد رو به قصد امر طبیعت نماز انجام بده و نماز صحیح هست. این بحث دیروز بود که مفصل اشاره شد. در بحث امروز یک اشکال به این نظر وارد میشه و از اشکال پاسخ میدن. قبل از بیان اشکال دو تا مقدمه. مقدمه اول، بین علمای اصول مشهور است که میگویند الامر لا يدعو الا الى متعلقه، یعنی هر امری ما رو فقط دعوت می کند به متعلق خودش. مثلا امر به نماز ظهر ما رو به روزه دعوت نمی کنه به نماز عصرم دعوت نمی کنه ما رو فقط دعوت می کند به متعلق خودش به نماز ظهر بود لاغی. این یه مقدمه و قانون کلی. توضیح بیشتر این مقدمه رو خواستید ببینید نهایت الافکار مال آغازیای عراقی از اصولیین بسیار دقیق شیعه از متأخرین جلد اول نهایت الافکار صفحه 376 مقدمه توضیح بیشتر اونجا داده شد. یک مقدمه دوم خروج فرد از تحت حکم به چند صورت متصور است. ما به دو صورتش اشاره می‌کنیم. صورت اول خروج فرد از تحت حکم به تخصیص باشد اکرم العلماء الا زیدن. خروج به تخصیص معناش این است که این فرد ملاک حکم رو نداشته، چون ملاک رو نداشته مولا او رو خارج کرد. مثلا ملاک حکم مولا عدالت علما بوده، چون زید این ملاک رو نداشت مولا او را از حکم خارج کرد. و تارتن خروج فرد از حکم به خاطر مزاحمت است. به این معنا فرد ملاک حکم داره، هیچ فرقی با سایر افراد نداره، فقط یه مانع پیدا میشه. با این که فرد ملاک داره مانع نمی گذارد این فرد حکم داشته باشد. اینم میگیم خروج فرد به مزاحمت. خب اینم مقدمه دوم. بعد از این دو مقدمه مستشکل به مرحوم آخوند چنین میگه: شما فرمودید فرد اول نماز امر نداره خودش، این فرد رو انجام میدیم به قصد امر طبیعت، خب این کار مشکل داره، محذور داره. محذورش اینه که ما در مقدمه اول گفتیم که امر فقط انسان رو به متعلق خودش دعوت میکنه، اگر این فرد اول از مأمور و به خارجه بیگانه با مأمور و به هست، چطور میشه امر مأمور و به ما رو به این فرد دعوت کنه؟ این فرد جزء مأمور و به نیست، پس امر به طبیعت، به طبیعت صلات ما رو به این فرد دعوت نمی کنه. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. خلاصه جواب این است که میفرمایند اگر خروج فرد از تحت حکم به تخصیص باشه، حرف مستشکل درست، این فرد ملاک نداره، امر ما رو به او دعوت نمی کنه. ولی فرض این است که اینجا خروج نماز اول وقت از تحت امر به خاطر مزاحمت بوده، نماز اول وقت با فرد دوم هیچ فرقی نداره، تمام ملاک رو دارد، مانع آمده جلوشو گرفته، وقت ازاله است، لذا صلات امر نداره. ولی ملاک که داره. حالا اگر مکلف به مانع اعتنا نکرد، نماز اول وقت خون، عقل میگه این نماز با نماز بعدی هیچ تفاوت نداره، 100% ملاک رو داراست، پس بنابراین این فرد رو به قصد امر به طبیعت میتونیم انجام بدیم. فعلیه هیچ مشکلی نیست، که ما در وقت ازاله نماز رو بخوانیم به قصد عرض. یعنی جوابشون از این اشکال به نکته باقیست برسیم. و دعوا ان الامر لا یکاد و یدعو الا الى ما هو من افراد طبیعت المعمور بها. تا این دعوا در بحث گذشته مرحوم آخون فرمودن صلات اول وقت چون مزاحم با ازاله شده امر نداره، ولی به قصد امر طبیعت میتونیم اون نماز رو انجام بدیم. دعوا اشکال میکنه، میگه که یه قانون کلی داریم که ما از نهایت الافکار مرحوم آغازیان نقل کردیم، ان الامر لا یدعو الا الى متعلقه. همین قانون کلی رو به این عبارت مستشکل بیان میکنه، ادعا میکنه این که امر لا یکاد و یدعو انسان رو دعوت نمی کند مگر به متعلقش، مگر به اون چی که اون چیز از افراد طبیعت معمورون به هاست. امر انسان رو به متعلق خودش دعوت میکنه، به اون افراد طبیعتی که مأمورون به هست. امر به نماز ظهر آدم رو فقط به نماز ظهر دعوت میکنه، کاری به نماز عصر نداره. و ما زوح من منها بالاهمه، اون چه که مزاحم شده از این افراد با اهم، نماز اول وقتی که با ازاله مزاحم شده، ولو فرد صلات است ولی فرد مأمورون به نیست، پس امر نمیتونه به او دعوت کنه. و ما زوح منها، اون چی که مزاحم شده از این افراد به اهم، نماز اول وقتی که با ازاله مزاحمت پیدا کرده، و امکان من افراد طبیعه، ولو از افراد طبیعت نمازه، ولی امر که نداره. لکنهو لیس من افرادها، لکن این فرد نمی باشد از افراد طبیعت، دماهی مأمورون بها، از افراد طبیعت مأمورون به نیست. وقتی از افراد طبیعت مأمورون به نبود، امر نمیتونه ما رو دعوت کنه به این صلات، پس این صلات اول وقت امر نداره. مرحوم آخون میفرمان این دعوا فاسدتون، این فاسده به خاطر این که خروج این فرد از افراد مأمورون به، اگر به تخصیص باشه حرف شما درسته، یعنی ملاک هم نداره هیچی، ولی اگر به مزاحمت باشه معلوم میشه ملاک تمامه، مانع جلو آمده، شما مانع رو که برداشتید نماز رو خوندید معلوم میشه به امر عمل کردید، این دعوا فاسدتون. فانه انما یوجب ذلک، همانا باعث میشود این دعوا رو، این مشکل شما وقتی است، اذا کان خروجه عنها به ماهیه کذالک تخصیصا، اگر خروج این فرد از اون طبیعت مأمورون به ماهیه طبیعت مأمورون به کذالک، یعنی خروجش این چنین به نحو تخصیص باشه نه به نحو مزاحمت، اگه تخصیص باشه بله، خروج تخصیصی فرد دیگه ملاک هم نداره، نماز اول وقت ملاک هم نداره، ولی اینجا خروج به نحو تخصیص نیست، به نحو مزاحمته. وقتی خروج به خاطر مزاحمت بود، یعنی نماز اول وقت 100% ملاک داره، فقط مانع آمده جلو به تعلق امر رو به او گرفته. فانه معها، پس به درستی که این فرد با این مزاحمت، من کان لا تعمه طبیعت المأمور بها، ولو شامل نمی شود این فرد را طبیعت مأمورون به، این قبول داریم دیگه، امر رو نماز اول وقت نیست، الا انه لیس لقصور فی، الا این که این عدم عمومیت، عدم شمول نمی باشد به خاطر قصور در این فرد، چون این فرد ملاک نداره. نخیر، نماز اول وقت به حکم عقل هیچ فرقی با نماز آن دوم نداره، 100% ملاک رو داره، فقط اینجا مانع آمده مزاحم شده نمیگذاره امر به او تعلق بگیره. بل عدم امکان تعلق الامر بما یعمه عقلا مزاحمتن، بلکه به خاطر این که اینجا این امر او رو شامل نمی شود، به خاطر عدم امکان تعلق امر است به اون چی که شامل می شود او را عقلا، به خاطر مزاحمت. البته در بعضی از نسخه های مقدار عبارت متفاوته، ولی فرقی نمی کنه. لعدم امکان تعلق الامر، به خاطر این که ممکن نیست امر تعلق بگیرد به اون چی که شامل می شود او را عقلا، به خاطر مزاحمت، چون عقلا اینجا مزاحم داره، عقل میگه حکم وجوب نمیتونه به صلات اول وقت تعلق بگیره، ولی ملاکشو 100% داره. وقتی ملاکشو داشت، عقل میگه انجام دادی به قصد امر، اشکال نداره. و علی کل حال فالعقل لا یرا تفاوتن، عقل تفاوت نمیبیند در مقام امتثال و اطاعت امر به این طبیعت بین این فرد و سایر افراد. اصلا عقل میگه نماز اول وقت با نماز دوم و سوم و چهارم فرقی نداره، هر کدوم رو انجام بدی در حقیقت ملاک تمامه، وظیفه امتثال شده، مشکلی وجود نداره. هازا علی القول به کون الاوامر متعلقتا به تبایه. بله تو وارد نبود. چرا؟ ببینید اشکال مستشکل اینه که امر فقط به متعلق خودش تعلق میگیره، نماز اول وقت هم متعلق امر نیست، پس بنابراین اگه ما انجام بدیم فایده نداره. مرحوم آخون جواب میدن، میفرمان ما قبول داریم نماز اول وقت فعلا متعلق امر نیست، ولی این که متعلق امر نیست، اگر خروجش از تحت متعلق امر به تخصیص باشه، یعنی ملاکم نداره، یعنی امرم به او تعلق نمیگیره، ولی اگر خروجش به خاطر مزاحمت باشه، معناش اینه که مولا میخواد امر رو به نماز اول وقتم ببره، ولی یه مانع پیش آمده، اصلا از اول امر رو بوده ولی یک مانع آمده فعلا جلوگیری کرده، شما مانع رو که برطرف کردید، در حقیقت امرم گویا متعلق به او هست، به قصد امر انجام میدید، مشکلی نداره. دقت کنید در پایان این جواب یک نکته کوتاه رو مرحوم آخون متعرض میشه. قبل از بیان این نکته عرض میکنیم که در دو صفحه بعد این بحث خواهد آمد که بین علما اختلاف است که آیا امر به طبیعت تعلق میگیره یا به افراد. بحثش مفصل میاد. دو نظر مرحوم آخوند و محققین از اصولیین میگن اوامر به طبیعت تعلق میگیره نه به افراد بالخصوص، ولی برخی میگن اوامر به افراد بالخصوص تعلق میگیره. حالا کیفیت و چگونگیش دیگه بعد میاد. بعد از این نکته مرحوم آخون میفرمایند این که ما گفتیم نماز اول وقت رو به قصد امر میشه خون، فرق نمی کنه چه مبنامون این باشه که امر به طبیعت تعلق میگیره یا به فرد. به خاطر این که اگه گفتیم امر به طبیعت تعلق میگیره مسئله روشنه، طبیعت صلات امر داره، نماز اول وقتم فرضی از این طبیعت است؟ پس میتونیم به قصد امر انجامش بدیم. و اما اگه گفتیم امر به خصوص افراد تعلق میگیره، باز مطلب به همین شکله، به این بیان که فرد دوم نماز قطعا امر داره، فرد اول مثل اوست، در ملاک با او فرق نداره. پس فرد اول رو می توانیم به قصد امر فرد دوم انجام بده. البته در پایان می فرمایند فتعمل، اشاره به این است که در فرض دوم که امر به افراد تعلق بگیره ما معنا نداره، فرض اولی که امر نداره به قصد امر فرد دوم انجام بدید، چون امر مستقیم به فرد دوم تعلق گرفته. شما نمیتونید فرد اول رو به جای او انجام بدهید. خب با ذکر این نکته، بخش اول که امکان ترتب بود بحثش تمام شد. به نظر مرحوم آخون اگر دو واجب ما مزیق باشند، نماز و ازاله در آخر وقت با هم مزاحم باشن، ترتب ممکن نیست، نماز رو به قصد امر نمیشه انجام داد. ولی اگر واجب مهم ما موسع باشه، در اول وقت به جای ازاله انسان میتونه نماز بخونه به قصد امر، القول بکون الاوامر متعلقتن به تبایع. فرمودن این توضیحات ما که گفتیم به جای ما نماز اول وقت میخونیم به قصد امر به طبیعت، بنابر قول به بودن اوامر متعلق به تبایع است. اگر چنانچه در فصل بعدی خواهد آمد ما امر رو متعلق به طبیعت بدونیم، به کلی بدونیم، و بله این فرد اول نماز رو انسان انجام میده به قصد امر به طبیعت، اینم که فرد صلات مشکل نداره. و اما بناءً على تعلقها، اما بنابر تعلق اوامر به افراد فکذالک. بازم مطلب همینه، فرد دوم نماز در ساعت یک قطعا امر داره، نماز ساعت دوازده هم در میلاد 100% با او یکیه، نماز ساعت دوازده رو میخونیم به قصد نماز فرد دوم، به قصد امر فرد دوم که نماز ساعت یک باشه. اما بنابر تعلق اوامر به افراد فکذالک، مطلب همین طوره، میتونیم فرد اول رو به قصد امر بخونیم. وین کان جریانه علیه اخفا، ولو جریان این قول، عرض کنم جریان این که ما میتونیم نماز اول وقت رو به قصد امر بخونیم، جریان این نظر ما بنابر این قول دوم اخفا هست. یعنی یک کمی مطلب مشکله، یک کمی باید با توجیه مطلب رو درست کرد، به روشنی قول اول نیست کما لا یخفا. ولی وجهش از خارج گفتیم، وجهش اینه که نماز اول وقت مثل نماز آن دومه، در ملاک با او فرقی نداره، او رو به قصد نماز آن دوم به قصد امر او میخونی. فتعمل، فتعملم از خارج گفتیم اشاره به اینه که چطور میشه ما قطعا نماز آن دوم امر داره، دیگه ما نمیتونیم نماز آن اول رو به جای او بخونیم. ثم لا یخفا انه بناء على امکان ترتب و صحته. عرض شده بود که در بحث ترتب ما دو مطلب داریم. مطلب اول در امکان ترتب بود، بحثش تمام. مطلب دوم این است که بر فرض که مرحوم آخوند می‌فرمایند ما قائل شدیم به این که ترتب محذور عقلی ندارد و ممکن است. سوال اینه، مطلب دوم این است که آیا دلیلی بر وقوع ترتب ما داریم یا نداریم؟ ایشون می‌فرمایند اگر ما امکان ترتب را ثابت کردیم، دیگه دلیل خارجی بر وقوع ترتب ما لازم نداریم، بلکه خود امکان ترتب برای ما بس است و خود این دلیل وقوع ترتب رو هم ثابت می‌کنه. بیان مطلب این است که دقت کنی همه علما قبول دارند که ما دو تا امر داریم، یکی عزل نجاسه، یکی عقیم السلام. این دو تا امر به خودی خود با هم کاری ندارن، هر دو در شریعت هستن، مشکلی بینشون نیست. ما مشکل اینجاست که در یک زمان این دو با هم برخورد کردند. آخر وقت است، مکلف آماده نماز در مسجد بخونه، میبینه مسجد نجس، اینجا چه کنه؟ بلا شک و شبه امر ازاله مهمتر است، او واجب فوری سری باید انجام بده. خب اینجا جمعی از علما میگن ما دیگه در این زمان امر سله نداریم به خاطر مزاحمت از بین رفت، الان نماز واجب نیست. قائلین به ترتب میگن درست عقلا نماز و ازاله در عرض واحد با هم جمع نمیشن، ولی راه این نیست که ما امر به صلات رو کلن از بین ببریم. ما اطلاقش مقید میکنیم، میگیم امر سلم مقید است به ترک ازاله. اگه ازاله نکردی نماز بخون. پس روشن شد که خود امر ازاله و صلات وجود داره، اگه ترتب محظور عقلی نداشت خود امر سله بر مسئله دلالت میکرد، میگفت اگه ازاله رو ترک کردی نماز بر تو فعلی دیگه نیازی به دلیل خارجی در وقوع ترتب ما نداریم، ولی چه کنیم که ترتب محظور عقلی داره، مستلزم طلب ضدین می باشد. لذا به نظر مرحوم آخوند ما ناچاریم بگوییم امر سله در این زمان اصلا وجود نداره، نه این که بگیم مقید است به ترک ازاله. هذا تمام الکلام در بحث ترتب با همه خصوصیاتش که از مباحث بسیار دقیق علم اصول هم می باشن. ثم لا یخفا انه بناء على امکان ترتب و صحته، بنابر امکان ترتب و صحت ترتب، اگر ما قائل شدیم ترتب ممکنه صحیحه مثل محقق ثانی، کاشف الغطا، مرحوم نائینی و دیگران، اگر قائل به امکان ترتب شدیم لابد من الالتزام به وقوعه، باید ملتزم بشیم که ترتب واقع هم شده من دون انتظار دلیل آخر علی. دیگه نیاز نداره بین که انتظار بکشیم دلیل ثالثی از خارج بیاد دلالت بر ترتب بکنه. چرا؟ و ذالک لوضوحه. و این که نیاز به دلیل دیگه نداریم به خاطر وضوح این که ان المزاحمه علی صحت ترتب، این که مزاحمت بین صلات و ازاله بنابر صحت ترتب، اگه گفتیم ترتب درسته، مزاحمت بین ازاله و نماز اقتضای عقلیش فقط اینه که در عرض واحد با هم جمع نمیشن ولی در طول با هم جمع میشن، لا تقتضی عقلا. این که مزاحمت اقتضا نمی کند عقلا مگر امتناع اجتماع رو در عرض واحد. قائلین به ترتب میگن فی عرض واحد مولا از ما هم صلات بخواد هم ازاله بخواد نمیشه، لا کذالک. اما امتناع عقلی نداره ترتب، میگن ممکنه مولا نماز رو از ما بخواد به شرط ترک ازاله، اگر ازاله رو ترک کردی نماز بخون. فلو قیل، بنابراین اگر ما گفتیم در صحت عبادت امر نیاز داریم، ملاک تنها کفایت نمی کنه، اینجا لا محاله میتونیم بگیم نماز امر داره، سل ان ترکت الازاله امر به نماز وجود داره، انسان نماز رو به قصد امر میخونه، نیاز به دلیل دیگه نداره. فلو قیل بلزوم الامر فی صحت العباده، اگر ما قائل شدیم در صحت عبادت امر لازمه، ملاک تنها کافی نیست، ولم یکن فی الملاک کفایه، و ملاک تنها کفایت نمی کنه، مثل صاحب جواهر قبلا اشاره کردیم، قائل شدیم که حتما باید امر باشه، اینجا کانت العباده مع ترک الاهم صحیحه، عبادت ما که نماز باشه با ترک اهم درسته، اگر ازاله رو ترک کرد انسان نماز خون بنابر قول به ترتب درسته. چرا؟ لثبوت الامر به حافی هذا الحال، چون امر سله وجود داره، گفتیم امر سله مقید به این که ان ترکت الازاله فسله، پس امر سله وجود داره، کما ازالم تکن هناک مزاده، چنانچه اگه تضادی بین صلات و بین ازاله نمی بود امر سله وجود داشت، قائلین به ترتب میگن الانم امر سله وجود داره، پس خود امر سله دلالت میکنه که نماز رو بخونی به قصد امر درست است و کافی است، نیاز به دلیل دیگری از خارج بر وقوع ترتب نخواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.